بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 19 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم على أعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم. بحث سر این بود که آیا از حدیث رفع می شود استفاده کرد در موارد استرار و نسیان و خطا، اگر شخصی اون عمل مستقر علیه را انجام داد، این عمل دارای ملاک هست، بنابراین عمل رو تصریح کنیم. جایی که ترک واجب مسترون علیه باشه، حالا ترک واجب انجام نداد، خود واجب اولیه رو انجام داد و تحمل مشقت و دشواری رو کرد، آیا اینجا میتوانیم بگیم عمل صحیحه یا عمل صحیح نیست؟ که معمولا تو کلمات قوم به یه عبارت دیگه هم از این بحث یاد میشه، میگن آیا در موارد رخصت نفی وجوب از باب رخصت هست یا از باب عزیمت. این تعبیر هم تعبیر میکنه. اینجا شهید صدر دو تا بیان فرموده بودن برای اثبات این که برای اثبات ملاک، یکی استدلال به کلمه رفع، استدلال به امتنانیت حدیث، لازمه امتنانیت حدیث اینه که ملاک وجود داشته باشه. استدلال دوم استدلال به کلمه رفع. ایشون استدلال دوم رو پذیرفتند نهایتاً بنابر تقریر آقای حائری، البته تقریرات آقای هاشمی این استدلال هم پذیرفته نشده. یه بیاناتی تقریبات خاصی درش وجود داره که الان واردش نمیشم، که ما عرض کردیم این مطلب ناتمامه، اما عمده تقریب اول هست. تقریب اول رو شهید صد فرمودن که اینکه از امتنان استفاده میشه که مصلحتی در متعلق بوده است و الا امتنان معنا نداره. این مثال رو تقریرات آقای هاشمی هست. آیا درسته بگیم انی لا آمر که بالماء بالاتیان بالماء در جایی که اصلا مولا خودش تشنه نیست؟ یعنی امتن و علیک و عدم الامر بالاتیان بالماء در جایی که اصلا تشنه نیست، که معنا نداره. خب تشنه نیست، موضوع نداره برای اینکه امر به آب بکنه، اینه به بنابراین معنا نداره امتنا صدق بکنه.
اصلا حتی امرم در نظر میگیرم الان
حالا هرچی با شما شدید این بحث خالت نمید. بعد این خب اصل تقریب بود. شهید صد پاسخ دادن که برابر تقریب باز آقای حائری پاسخ دادن که این تقریب در موالی عادی صحیح است که مساله احکامشون راجع به خودشونه، اما اگر مصلحت احکام راجع به خود عباد باشه، این که معنا نداره که من به شما رخصت میدهم در و با این رخصتم مساله شما رو از شما فوت میکنم. اینجوری که نیست. در واقع اصل اون چیزی که مصححه امتنان هست، مصلحتی هست که در رفع وجود داره و این مصلحت رفع حالا چه در معدای تکلیف مصلحتی وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، شارع مقدس میگه من با این رفع میخوام مصلحت رفع رو برای شما استیفا کنم، میخوام کاری کنم که شما به این مصلحت رفع برسید. خب جایی که شارع مصلحت رفع رو میخواد به عباد برسونه، حالا به تعبیر من در جایی که اصلا مصلحتی در متعلق فوت نمیشود با این رفع، مصلحتی در متعلق وجود ندارد که با این مصلحت رفع اون فوت بشه، این که امتنان بیشتری داره تا اونجایی که شما مصلحت متعلق رو فوت میکنید یک مصلحت بیشتر گیرش میارید. طبیعتا امتنان نسبت به موردی که ملاک نداشته باشد، اون امتنان اولا هست تا نسبت به اونجایی که ملاک داشته باشد. خب این تقریب کلام شیخ. ما تو جلسه قبل خب یه سری توضیحاتی در مورد این کلام دادیم که دیگه تکرار نمی کنم، ولی اصل پاسخ این تقریب دو نکته است. این نکته اول این که شیخ صد فرمودن که مساله احکام شرعی به عباد برمی گرده، این مطلب درسته، ولی تطبیقش بر ما نحنفی تطبیق نادرستیه. چون ببینید این هر تکلیفی که متوجه یک شخص میشه لازم نیست برای خود اون شخص مصلحت داشته باشه، ممکنه تکلیفی متوجه یک نفر باشه به خاطر مصلحت عباد دیگر، برای خدا نیست، خدا غنیه به ذاته امثال اینا، ولی مصلحت ممکنه به خاطر جهات دیگه باشه، حتما لازم نیست مصلحت به خود اون بنده بازگرده. مثلا فرض کن زکات، شارع زکات رو واجب کرده بر اغنیا لمصلحت الفقرا، مصلحت فقرا منشأ شده برای ایجاب زکات بر اغنیا. خب حالا شارع اگر بر اغنیایی که مضطر هستند چیز رو برداره، وجوب زکات رو برداره، اینجا دیگه خب فرق داره بین جایی که اصلا نیاز اون فقیر نداشته شارع میگه من از تو برمیدارم، یا نه با وجود نیاز میگه اون نیاز داشته، زمینش این بوده که من این شی رو به گردن شما بگذارم، ولی به خاطر رعایت حال شما این مصلحت رو برمیدارم. الان فرض کن مالیات هایی که در جامعه وضع میشه اساساً، حالا مالیات ها چیزای شرعیش هم چیزایی که هست، اونها بسیاری از، حالا به تعبیر کلی تر بگم، بسیاری از احکام شرعیه به خاطر مراعات دیگرانه. فرض کنید میگه شرب خمر حرامه، شرب خمر حرام فقط به خاطر این نیست که خود طرف عقلش چیز میشه، بخاطر اینکه جامعه در امان باشه. بنابراین اگر در یه موقعی کسی که مجبور شرب خمر کنه، مکره اکراهش کردن به شرب خمر، بگیم شارع مقدس این رو ازش برداشته و جایی که اصلا هیچ گونه ملاکی وجود نداره، اون که عرض کنم خدمت شما نمیشه امتنان رو گفت. بنابراین مقایسه این کلامی که همه اینها مسائلشون به عباد برمیگرده، مسائلشون به نفس مکلفی که حکم ازش رفع کرده که لازم نیست برگرده. و من حالا این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، فکر میکنم اگر ما مصلحت همه احکام رو بخوایم به خود اون مکلف برگردونیم، تصحیح عقلی عقاب اخروی بر چیزها خیلی مشکله. خب اگر شارع فقط در هر تکلیف مصلحت اون آقا رو ملاحظ کرده، واجب که کرده طرف به این واجب که عمل نمی کنه اون مصلحت برش فوت میشه دیگه عقاب کردن این چی؟ ولی اگر نه، وجوباتی که هست به خاطر یک مسئله دیگه هم هست، یعنی شما عمل به واجب که نمی کنید یک مساله دیگری که به شما مربوط نیست اونا فوت میشه. بنابراین خیلی طبیعیه که عقاب بکنه به خاطر اینکه شما منشأ شدید برای از تفکیک مساله دیگری که مربوط به
فوت مصلحتی.
اصلا چرا حد که حرمت بستر این هست، بستر این هست که شارع مقدس چه دایی داره که امر مولوی بکنه؟ امر مولوی در اینجا اصلا چیز نداره، ملاک نداره. اون چیزی که هست فقط برای این که این طرف مصلحت گیرش بیاد. خب شما انجام ندید مصلحت ازش فوت میشه دیگه. پس اون بابایی که فقط میخواد بچهش خلاصه خوب بشه، شما حالا یه دارو به بچه میده، دارو رو بچه نمیخوره، نتیجه میشه خوب نمیشه دیگه، اون بیماری برایش باقی میمونه دیگه. اما اون کتک زدن به خاطر اینکه نفس چیز مصلحت داره، نفس حرف گوش کردن، نفس اونا یه مسائل حرف گوش کردن، اینا یک چیزهای دیگه ای هست. این در دنیا اینو کتک میخوره، برای چی کتک میخوره؟ برای اینکه دفعه دیگه گوش کنه. این کتک خوردن باز هم یه چیزی هست در، ولی عذاب اخروی رو نمیشه، عذاب دنیوی رو میشه تصریح کرد. عذاب دنیوی، چون عذاب دنیوی زمینه است برای اینکه بعداً اون کار رو انجام بده، ولی عذاب اخروی که دیگه اونجا داره تکلیف نیست، داره انجام عمل نیست، جایی که فقط مصلحت به خودش باشه اصلا تصمیم
اخبار بذاری. میشه مثل عذاب دنیاوی دیگه، چجور عذاب دنیاوی که زمینه برای بعد میشه، اخبار به عقاب هم میشه مثل
نه خود اون عقاب اخروی اصلا اون
همین اخباری که بینه مثل اون عذاب دنیاوی زمینه میشه برای اینکه
نه بحثونی که خب اصلا برای چی شما این چیز رو عقاب رو ایجاد بکنید؟ این رو تصفیحش، حالا من این تو پرانتز هست، خیلی تو بحث ما دخالت نداره.
معاشرت مگه توی نوع مسترجع بودن؟ نوع مستر، نه این شخص مستر. نوع مستر رو گفتن چه مصلحت نداره دیگه، چون نوعش چیز گفتن دیگه گفتن، یا نه شخص گفتن
والا.
نه حالا شما خود رو شخص گفتن من خوب
نه بحث داره اینه، چون تفکیک نوع و شخص رو حرفا نکردن، بحث ما اینه هست که
شخص بودن.
نه ایشون میگه که مقایسه بین عرض کنم اوامر الهیه و اوامر افراد عادی یک چیز هست، خداوند که به خاطر مساله خودش نیست، به خاطر مساله عباده. این تعبیر مساله عباد اگر دقیقا همون مکلف و بهی که همون شخصی که مکلف هست مسئلت هم مربوط به اون باشه، تقریبا آیه سر ممکنه بپذیرید، ولی اون وقتی مربوط به دیگری هست این فرقی نداره. حالا مصلحت به اصطلاح مصلحت خدایی و مصلحت چیز تفاوت نمی کنه،
مصلحت مکلف نیست،
مصلحت هر چی بخواد باشه، مصلحت شخص عامل عامر باشه یا مصلحت دیگری باشه، اونش مشترکه. در این که وقتی من میگم در جایی که اصلا مصلحتی وجود ندارد، حالا چه مصلحت عامر چه مصلحت غیر مکلف، اینجا نمیشود منت گذاشت بر مأمور که من این رو به خاطر تو از گردنت ساقط کردم. خب اصلا مصلحتی چیزی رو که برای مولا مهمه اینجا وجود نداره. بنابراین وقتی هیچ چیزی ده حتما مصلحت مصلحت شخص مأمور بکنیم،
همون حق امره خودش امتنام میاره دیگه، همون که من امر نمی کنم ولی به هر دلیلی، حالا یا مصلحت نداره یا چیز نداره، به هر چی
نباشه خودت کلام آیت صدر این مقدار دقت بکنید، این خیال شما هیچ ارتباطی به کلام آیت صدر نداره. خب این یک نکته. نکته دوم این هست که ببینید ما عرض میکردیم، حالا فرض اگر فرضم بکنیم که مصلحتی که در احکام شرعی است مصلحت راجع به خود مکلف است، ما میگفتیم که مجرد مصلحت مصحح امتنان عرفی نیست. به دید عقلی همه شیهایی که هست امتنانه. ببینید ما مثال بزنم، یک بچه ای هست خیلی گریه داره میکنه و امثال اینها، یک داروی تلخی رو ما میخواییم بهش بدیم،
داروی تلخ اگر بخوره همین الان خوب میشه، ولی این اینقدر سختشه این دارو تلخ خوردن با اهوا و علاقه های شخصی این بچه اینقدر سخته که ما میگیم حالا این دارو رو فردا بخور، ولو تأخیر خوردن این دارو باعث میشه که سری مسائلی فوت بشه و مسائلی هم هست راجع به اون بچه است. ولی به دلیل اینکه اون جنبه تسهیلی که مراعات میشه، اون جنبه تسهیلی خب قوی تر هست و امثال اینها، به خاطر همین ما به جهت رعایت حال اون بچه میگیم خب حالا این دارو رو هم نخوردی. حالا اگر جایی اصلا این دارو ضرورت نداره الان خورده بشه، چه الان بخوره چه فردا بخوره یکسانه، آیا من میتوانم بگم که بچه جون من احترامت میکنم مجبورت نمیکنم الان بخوری، فردا بخوره اشکال نداره، لطف من شامل حال تو شده، به خاطر رعایت حال تو اجبار نمی کنم. خب اصلا زمینه اجبار وجود نداشته. اینجا در واقع اون چیزی که امتنان رو ایجاد میکنه حفظ مصلحت به قول مطلق نیست، مصلحت هایی که علاقه شخصی مکلف نسبت به اونه او رو باید ملاحظه کرد. اگر یه موقعی اون چیزی که منشأ رفع میشه مساله شخصی هست، مساله مورد علاقه و مورد حب شخصی مکلف هست، اون چیزهایی که به انسانیت او، یعنی اون جهت حیوانیت نه جهت به اصطلاح عاقل بودن و عقل و امثال اینا، احساساتش و تمایلات شخصیش یه سری میلهایی داره، امتنان راجع به اونه، میگه من میخوام شما راحت باشید، میخوام شما آزاد باشید، میخوام اینجور چیزها امتنان هست. و الا هیچ وقت نمیگن ایها الناس، متعارفن نمیگن ایها الناس ما شما رو واجب میکنیم نماز، خیلی هم به گردنتون منت میگذاریم، به یک دید عقلی بالاترین منت خود همون نماز رو خوندن بالاترین منت هست. احیانا تو بعضی از روایات هم این روی نکته منت بودن تأکید شده که نماز به منزله شستشوی بدن هست، یک کسی که نماز میخونه در واقع بدنش رو شستشو میده، مثل کسی که داخل در حوض میره و خودش رو تطهیر میکنه، کسی که 5 وعده در روز خودش رو تطهیر میکنه، فعیو درنن یبقا بعد هازا امثال اینا، اون تعبیراتی که در روایت هست. ولی اینا یه دیدهای یه مقداری دقیقه. خیلی وقتها اون چیزی که در نگاه اول امتنان رو ایجاد میکنه، امتنان به جهت رعایت علاقه ها و تمایلات احساسی انسان هاست. بنابراین در جایی که اصلا شی مصلحت نداره، اینجا امتنانی که اصلا به منات مراعات تمایلات احساسی هست صحیح نیست، چون اصلا ملاک نداشته که منت بگذاریم. ما میخواییم بگیم ظاهر من امتنان، امتنان به جهت مطلق مصلحت نیست، امتنان به جهت مصلحت تسهیلیه، مصلحتی که با تمایلات شخص وفق میده. و این در جایی صحیح هست این امتنان، که مصالح دیگری وجود داشته باشد که شارع این مصلحت تسهیلی رو بر مصالح دیگر ترجیح داده باشه، و الا اگر اصلا مصلحتی دیگه وجود نداشته باشه این امتنان خاص معقول نیست. خب این بنابراین نتیجه این عرض ما این هست که بحث امتنان ظاهرش سقوط ملاک میتونه باشه. البته یک اشکال اینجا آقای حائری دارن که این اشکال رو بعض از، چون این اشکال به تمام تقریبات این بحث وارد میشه، این اشکال رو بعد از بیان مسئله با تجربه عرضی که خودم میخوام عرض کنم بعد رو عرض میکنم. خب ما عرض کردیم که این
بحث ها همه رو مبنای آقایون بود که رفع مستور رو علی، رفع ما اکروه علی رو به معنای این میگرفتن که مستور رو علی واجب نیست، امثال اینا نفی الوجوب میگرفتن. اما اونجوری که ما روایت رو معنا میکردیم میگفتیم مستور رو علی اون محرم خارجی هست که از مکلف سر میزنه، شیعی هست که لولا الاسرار محرم بوده است، و شارع مقدس میگه که این شیعی که اگر اسرار نبود به پای شما نوشته میشد و محرم بود، این در ظرف اسرار به گردن شما ما نمی نویسیم. امثال اینا تو این صورت خیلی روشن هست که باید ملاک داشته باشه. یه چیزی که اصلا ملاک نداشته باشه این اصلا اقتضای حرمت نداره. این کنه میخواد بگه که اگر رفع شارع نبود باید شما عقاب میشدید نسبت به اون شی. اگر فرض کنید ببینید شرب خمر در ظرف اضطرار اصلا معصیت نباشه، ملاک نداشته باشه، برای چی پا پای شخص می‌نویسن؟ این که پای شخص می‌نویسن به اعتبار این هست که مفسده‌ای داره و این مفسده دامنگیر مکلف هست، بنابراین مقتضی دامنگیریش وجود داره. شارع مقدس میگه من نمیخوام این رو چیز کنم بنویسم، منت میگذاره بر عباد و از گردن عباد اون رو
واقعی است یا یا چیز تعبدی است. در واقع هست این دیگه، هست که واقعا که نمیتونه بربر داره، یعنی با اون چیزمش
اونش مهم نیست، هر چی میخواد باشه باشه. بحث این هست که باید کاری باشه که این کار زمینه حرمت داشته باشه،
یعنی بالاخره اون مسئله
یعنی کاری باید
میشه حرمت هم میاد.
این هر این که این کار باید یک شیئی که الان اصلا هیچ گونه مشکلی وجود نداره اون بچه عقاب بشه مکلفه اون.
درسته،
یعنی شارع مقدس میگه من عقاب رو بر این کار شما. اگر فرض کنید شرب خمر در جایی که انسان اختیار داره فقط آدمو مست کنه، شرب خمر اختیاری مست کننده باشه و شرب خمر اضطراری اصلا مست نکنه من رو، خب این اصلا زمینه عقاب نداره. وقتی زمینه عقاب نداره رفع معنا نداره. رفع در جایی هست که مقتضی شیء موجوده، ولی مقتضی شیء موجود نباشه
اضطرار امثال ذلک و اینا اصلا مفاسد واقعیه به معنی.
اگر فرض آره دیگه
مفاسد رو مرتکب میشه.
آره دیگه طبیعتا بحث ما همینه دیگه، میگه مفاسد حتما
به مساله ازش فوت میشه،
فوت میشه طبیعتا دیگه،
تا معذوره در
معذوره. بحث اینه که اگر اصلا اصل مصلحت و مفسده مقید به عدم الاضطرار باشه، در ظرف اضطرار ملاک بخره، خب میشه زمینه به گردن عباد آمدن نیست، زمینه عقوبت نیست که شارع بخواد اون عقوبت رو برداره. مثلا
تابع اون امر مولا و نظر مولا نیستش، یه چیز خارج وجود دارن حقیقتا،
اون علت عوامل شارع هست،
این در خارج وجود دارن جدا.
بله دیگه، بله دیگه،
نه این امر تکمیلشون نمیکنه،
نه وقتی به امر اون وقت نداره، امر برای تامین اوناست دیگه، برای گرفتن اوناست،
تکمیلشون نمیکنه، یعنی اینجوریه که
عرض کنم خدمت شما. این خیلی رو به نظرم در وقتی این شکلی نگاه بکنیم به قضیه خیلی راحت تر هست. بله در مورد مالایوتیقون، مالایوتیقون و مالای علمون اون جاها همون بیانات شهید صدر رو، چون مالایوتیقون یعنی ایجابشو برمیداره، مالای این معناش ایجابشو برداشتن، اون وقت اون بحثا رو باید بکنیم که این ایجابی که برداشته آیا مصلحت داشته که ایجابشو برداشته. تو مالایوتیقون و مالایعلمون بحث شبیه هم بحثای شهید صدر میشه، شما دقیقا
این بیان اخیر شما برابر دیگه مسئله داشته
مفسد داشته
الله دیگه من رو نبید که بگم
آز تسهیل بر یعنی میخوام بگم که بحث جدید مالای تیغون و مالای علمون ندارم بحث شهید صدره ولی نسبت به اون فقرات سه فقره اول دیگه بحثا به اون شکل نیست خیلی ساده تر هست روشن تر هست که ملاک وجود داره. خب این اصل تقریب این بحث. اینجا یک بیانی مرحوم بیان آقای استاد ما آقای کاظم حائری ایشون دارن که من این بیان رو با یه مقداری تغییر بیان میکنم. به نظر من اشکال کاملا به جاییه، اشکال مهمی هم هست در این بحث. ایشون میفرماید که این که ما بالاخره از یه چیزی حالا تقریب با به توضیح منی این هست، این که ما نتیجه گرفتیم که حدیث رفع ازش استفاده میشه که اون مرفوع ملاک داره، دو جور اینو میشه تفسیر کرد. یه جور این هست که ما میگیم حدیث رفع تمام موارد مرفوع